اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال علی علیه السلام الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله. خدمت شما بزرگواران فرهیخته سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث عرفان در بخش عرفان عملی در خدمتتون هستیم. هنوز تقریبا در مقدمات بحثیم و اصل مراحل عرفان عملی و کارهایی که باید بشه به بحث گذاشته نشده. در برنامه قبل سوالی مطرح شده بود که تصور میکنم سوال خیلی از عزیزان شنونده است و در بسیاری از مقالات کتابها هم اشاره شده که این مباحثی که عرفا مطرح میکنن و چیزهایی که در سیر و سلوک میخوان که یک سالک طی کنه با زندگی معمول گویی منافات داره و در دنیایی که ما هر روز باید برای آبادانی دنیا تلاش کنیم که تا از جهان پیشرفته در صنعت و ظاهر زندگی ظاهری پیشرفت داشتن عقب نیفتیم. لذا ممکنه که نقدی بشه چرا این مباحث رو دارید به صورت عمومی مطرح میکنید. مباحث جاش برای افراد معدودی است که علاقمند به این راه ها هستن و چندان دغدغه دنیا رو نداره. امروز این بحث رو ادامه میدیم و برای روشن شدن اصل موضوع بحث بعد از اون وارد نسبت اخلاق عملی و عرفان خواهیم شد. عرفان عملی. من خدمت عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو انشالله آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جمیع شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
ممنون که فرصت گذاشتید برای برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد امیری وحید سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما هم سلام بر همه شما و شنوندگانی که طالب و جویای این راه حقیقت و معرفت خدا هستند که دنبال میکنن بحثهای قبلی را.
از شما هم ممنونم. جناب استاد امیری در برنامه قبل جناب استاد تحریری نظر خودشون رو فرمودند که عرفان میخواد اون نگاه رو عوض کنه به دنیا بدون اینکه بخواد تعطیلی در آبادانی دنیا ایجاد کنه. البته اونهایی که تأکید دارن در این تعارض باید طرف دنیا رو گرفت، این یک مفروضی است که خودش قابل بحث است. اگر به من بسپارن که خودت انتخاب کن بین دو راه به فرض تعارض که یا باید دنیا رو انتخاب کنی یا باید راه عرفان رو، البته اهل عرفان نیستیم، ولی اضطراب و تشویشی که زندگی دنیا بدون معنویت و عرفان برای مردم ایجاد کرده، جدن فرار کردن و دوری از آن باعث آرامش خودش و ما هممون دنیا رو آباد میکنیم برای یک زندگی بهتر و آرامش و طبیعی است که اون طرف انتخاب کنیم. ولی انشاءالله با این مباحثی که میشه روشن بشه که این اکسیر که جمع بین این دوست، یعنی هم میشه به فکر آباد کردن دنیا و رونق دادن به زندگی بود و هم در مسیر سلوک بود، این دوتا قابل جمع هستن. جناب استاد امیری حالا میشنویم نظر شما رو، هرچند در برنامه قبل اشاراتی داشتید که شما چگونه این دوتا رو قابل جمع میدونید یا اصلا در مراتب اینها با همدیگه زاویه پیدا میکنن و قابل جمع نیستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و به هو المعین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نظر به این که آیا زندگی دنیوی با عرفان و معرفت منافات دارد یا ندارد. البته دنیا من حیث مجموع مذمت شده است که شکی نیست در بیان مذمت دنیا و در یه روایت داره که ان من هوان دنیا علی الله انه لا یعصا الا فیها ولا ینال ما عنده الا بترکها، از کلام نورانی مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. از پستی و خاری دنیا بر همین بس که خدای عالم در همین دنیا نافرمانی شده است و عصیان خدا و نافرمانی خدا را در این دنیا انجام داده. کسی به اون مراتب و مقام عالی راه پیدا نمی کند مگر اینکه دنیا را ترک کنه. این نیست که انسان دنیوی بشود. آسمانی بودن و ملکوتی شدن انسان از یک لحاظ این نیست که انسان کلن به امورات زندگی دنیا نپردازه. این همه ما روایات، احادیث، احکام معاملات، تجارت داریم. حالا من به طور اجمال به بعضی اشاره میکنم. سعی و تلاش نمودن در کسب حلال که شخصی به نام سفیان ثوری است که اشتباه نکنم داشت میمد دید آقای امام باقر علیه السلام که چه عرفانی، چه عارفی بالاتر از امام باقر علیه السلام، داشت کار میکرد، با بیل داشت به زمین شخ میزد و کار میکرد. یه مرتبه گفت من برم آقا رو موعظه کنم پیش خود. اومد از کرد ابن رسول الله اگر با این وضع از دنیا بروی چی میکنی؟ حضرت دست از کار برداشت و فهمید بهترین حالاتیه. من کار میکنم که به امثال شما محتاج نباشم. جدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. کسی که زحمت و تلاشی و زحمت بکشد برای امرار معاش خود و زن و بچهش که مجاهده کرده در راه خدا. ولذا از آقای امام هاشم علیه السلام باز داره که الذی یطلب من فضل الله ما یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. اگر کسی طلب کند از فضل خدا اونی که عیال خود را، نفس و اهل و عیال خود را باز بدارد از احتیاج به مردم، این بزرگترین اجر در نزد خداست در راه خدا. و روایات های دیگه هم داره که باز در همین زمینه، خود طلب روزی کمک کردن بر دین انسانه. اینا معیار ما بسنجیم که بله دنیا اگر انسان را از خدا باز بداره این مذمت، اگر انسان را متوجه خدا کند این عبادت. که از دنیا مزرعت الاخره و متجر الاولیاء الا، نه اینکه انسان توجه پیدا کنه به خود دنیا. از قبیل آینه که مثالم زدن، خب آینه را یه وقت فیهی یونزره، یه وقت بهی یونزره، یه وقت اونچنان به وسبل آینه را میخره و فیهی یونزره دقت میکنه که یه وقت شکستگی نباشه، ناقص نباشه، ناجور نباشه. یک وقت آینه را خریده آورده به خودش نگاه میکنه که عیوبات خود را به دست بیاره و بهی یونزره به وسیله او عیوبات خود را متوجه بشه. اگر دنیا فیهی یونزر باشد مذموم است، به هایون زر باشد، این به وسیله این بتواند واقعا کمکی باشد برای امرار معاش خود و زن بچه و امورات دینی خود که از این روایت استفاده میشه. لا. که ان عمر ابن سیف الازدی قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام جعفر ابن محمد ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه الصلاه و السلام لا تدع طلب الرزق من حله فإنه عون لك على دينك وعقل راحلتك وتوكل در امالی مفید داره که رها نکن طلب رزق را از راه حلال، این یک کمک است برای دین خودت. بعد از جمله بعدی که حالا اینجا توضیحات داره که وارد اون بحث نمیشم، راحله خود را، مرکب خود را ببند بعد توکل بر خدا کن. یعنی دنبالش اشاره به این باش، اشاره به این باش که برو دنبال کار، توکلت به خدا باش. یا دو خصلت است که انسان باید صاحب ایمان داشته باشه، یکی طلب علم، یکی طلب کسب. خصلتان فریضتان علا کل زی ایمان، طلب العلم و طلب الکسب. طلب العلم لصلاح دینه و طلب الکسب لصلاح دنیا. فمن طلب العلم ولم یطلب الکسب جاء یوم القیامت مفلسا.
بله،
این کنایه از اینه که انسان بره دنبال کسب و کار و محتاج به دیگری نباشد. خیری نیست کسی که دنبال روزی حلال نمیره.
بله،
اینا رو بر طبق معیار روایت عرض میکنم. باز امام شش بر سلم فرمودن لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال فیکف به وجهه و یغض به دینه. از راه حلال اینا را به دست نیاره.
بله، خب اینجور روایات که فرمودید ممنون و زیادم هستش همونجوری که شما اشاره کردید، ولی بحث اینه که اون چیزی که شما به عنوان عرفان میخواید مطرح کنید در اینجا، دین الان صحبت تعارض دینداری به معنای معمول دینداری و آباد کردن دنیا نیست. بحث چیزی است که در اذهان عمومی عنوان یک عارف تلقی میکنن، کسی که تو راه سیر و سلوکه رو دارن بحث میکنن. آیا کسی که تو این مسیر هستش با آباد کردن و کارخونه زدن و تجارت رو انداختن منافات داره یا نداره تو این بحث؟
خب اون تجارت و کلن واقعا عمر خودنا میخواد بیشتر در امور دنیاوی بگذراند، بله منافات داره، چون مشغله میاره. از قبیل همون دوتا قضیه معروفه که یکی سعد یکی سعلب است.
بله،
سعد یکی از افرادی بود که پشت سر پیغمبر خدا نماز میخوند و خیلی فقیر بود، محتاج بود، مشکلاتی داشت. حضرت واقعا دلشان به حال او رحم آمد و ناراحت بود که چرا به صورت فقر سفری میکنه. بعد از خدا درخواست کرد، خداوند عالم جبرئیل فرستاد و دوتا درهم بهش بده کاسبه بکنه. بله، و کاسبی کرد و خلاصه ثروت رفت بالا و کم کم دیگه بالاخره به نماز کم رسید. قضیه شبیه سعلبه است، سعلبه نیست، دوتا قضیه است. بعد حضرت نگران شدن، عجب دنیا او رو مشغول کرد از خدا، از نماز و اینها. بعد نگران شدن که خدا همون فقر به صلاحش بود. بعد باز جبرئیل نازل شد، یا رسول الله چون باز خدای عالم فهمه که شما نگران هستی، پس اون دو درهمی که بهش دادی پس بگیر برگرد به حالت اولیه. دو درهمی گرفت برگشت به حالت اولیه، فرمود این بهتره. یا اون قضیه سلبه که دیگه اون قصه معروف است که به جای رسید که کل نماز را ترک کرد، کار به جای رسید که اصلا نماز را ترک رها کردن، ولذا زکات مالشم نداد. حضرت سه مرتبه فرمودن وای بر سلبه، وای بر سلبه، وای بر سلبه. چون از بابه که انسان خلق الانسان و ضعیفا، از باب این که بره نمیتونه برگرده، ولذا نکرده که نه بیشتر دنبال دنیا نرو که شما رو مشغول کند. بله، اگر به جای رجال لا تلهیم تجارت ورا بیعون ذکر الله، بله
بله همین ما میخوایم. یه همچین چیزی قابل اتفاق افتادن هستش؟
بله بله،
رجال لا تلهیم،
بله خود امام مقارن سلم از کردم که داشت کار میکرد، ولی بله همین کارم اصلا کل ما عبادت را فقط در خود نماز و روزه نباید منحصر بکنیم. کل عبادت در همه کارها، حتی کار کردن دیگه این جنبه عبادی داره، اگه بتون نیتش نیت کنه، خیاطت باشه، شغل باشه، کاسبی باشه، اداره جات باشه، خدمت به خلق باشه، همه اینا در مسیر خدا باشه، خودش عبادته. منحصر به این نیست که ما عبادت را فقط مصدر در یک تلاوت قرآن یا نماز و روزه گرفتن باشه، همه اینها عبادت. فقط اون چیزی که هستش ما کل کارها را برای رضای خدا انجام بدیم، اون مهمه.
خیلی ممنون، تشکر. حالا نمیدونم جناب استاد تحریری نکات خوبی رو فرمودن جناب استاد امیری، و فکر میکنم بحث این که تعارض هستش یا نیست بیشتر در مباحث آینده روشن میشه با این که ما اصلا مشخص کنیم عرفان عملی چیست، چه کارهاییست، چه نوع نگاهیست. اونجا بیشتر مشخص و دقیق تر معلوم میشه که آیا تعارضی وجود داره یا وجود نداره. در اینجا اگر شما نکته‌ای ندارید وارد اون سوال بشیم که بین اخلاق عملی و عرفان عملی که گویی در ذهن میاد اینها اشتراک دارن با همدیگه، چه نسبتی وجود داره و چه تشابه و تفاوتی میشه ترسیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از بیانات جناب
حاج آقای امیری استفاده کردیم و روایات نورانی رو بیان فرمودند و به نظر میرسه که فرمایشات ایشون به حال کفایت بکنه، لکن برای توضیح بیشتر از فرمایشات و روایاتی که فرمودن به نظر میرسد که ما اساساً باید دیدگاه اسلام و معارف دینی را نسبت به دنیا و انسان، رابطه انسان با دنیا و رابطه انسان با اون حقیقتی که برای آن موجود شده است رو بیشتر تأمل بکنیم که در بحث‌های گذشته به آن اشاره شد. منتها انسان که فرمودند برای هدف عالی خلق شده است و آن رسیدن به معرفت حق تعالی، خب باید توجه داشت اون هدف عالی چون مرتبه خیلی بلندی داره، دارای یک شرایط گوناگونی است. هر مقدار انسان در اموراتش اهدافش بالاتر باشه، قهرن شرایط رسیدن به اون اهداف بالا باید بیشتر فراهم بشه. مانند کسی که بخواد استاد دانشگاه مثلا بشه، خب هدف بلندی است. برای رسیدن به این هدف باید مقدمات علمی زیادی رو طی بکنه و فعالیت‌های گوناگونی رو هم در کنار فعالیت علمی داشته باشه. اسلام هم در همین رابطه که انسان را دارای هدف بالا می داند و ترغیب می کند همه ی انسانها را که به آن حقیقت توجه داشته باشید، و این خطابش مختص به فردی دون فردی نیست، و فی انفسکم افلا تبصرون، یا می فرماید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، باید که ما آیات خود را در موجودات و در خود انسان‌ها به انسان‌ها نشان می‌دهیم تا اینکه آشکار بشود برای ایشان که خدا حق است. خب این معنا و همینطور مطلب آیه گذشته که می‌فهمد که آیا در خودتون تأمل نمی‌کنید تا به بصارت و بینایی برسید، و امثال این خطاب‌ها مخصوص عده خاصی نیست، به همه انسان ها خطاب می کند، منتها نه همه انسان هایی که بدون شرایط باشند. در آیات دیگر به آن شرایط توجه می دهد که یکی از اون شرایط آگاهی پیدا کردن به خود است. انسان موجودی است مرکب از قوای مادی و قوای و تمایلات معنوی، همونطور که در روایت است که در رابطه امتیاز انسان از حیوانات حتی از ملائکه، که فرمودند که خدای متعال در حیوانات فقط شهوت را ایجاد کرده است، این تمایلات را، تمایلات مربوط به این عالم رو، لذا جز توجه به شؤون این عالم که بیشتر هم خوراکی ها و زندگانی ابتدایی دنیایی باشد در حیوانات نیست، و در ملائکه عقل را ایجاد کرده است که عقل کارش درک حقایق و فی حد ذاته عدم ارتباط با شؤون این عالمه، اون عقلی که در ملائکه هست. لکن در انسان هم شهوت را ایجاد کرده، رکب فیه شهوت و العقل، که با شهوت و تمایلاتش زندگانی این دنیا را اداره بکنه، با عقلش بتواند به آن زندگانی حقیقی برسه.
بله.
لذا در آیات قرآنی برای انسان مراتبی از زندگانی رو بیان می کند، منتها برای رسیدن به اون مراتب عالیه باید مراتب قبلی این زندگانی رو انسان تهیه بکنه. این آیه شریفه 97 سوره نحل برای همه انسان هاست، منتها با اون شرایطش. من عمل صالح من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. میخواد که کسی که از شما انسان ها مؤمن باشد و عمل صالح انجام بدهد، حتما او را به حیات پاکیزه زنده می کنی و اجر ایشان را برتر از آن چرا که انجام دادهند خواهیم داد. خب این منطق بیانگر این است که کسی که بخواد به حیات طیبه برسه، که مورد دعوت نبی اکرم است طبق آیه 29 سوره انفال که میفهمند که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، که اصلا دعوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که در رأس همه انبیا و دینش کاملترین همه ادیان الهی است، برای حیات حقیقی انسان است. منتها این حیات حقیقی رسیدن به آن نیاز داره که یک حیات‌های دیگری رو هم انسان کسب بکنه، که اولش ایمان است.
بله.
دومش عمل صالح است، که در آیات و روایات به این مطالب اشاره شده است. بنابراین این دیدگاه قرآن کریمه. لذا اول باید ما توجه داشته باشیم که انسان چگونه است. انسان یک موجود دارای ابعادی است که می تواند این ابعاد را به گونه ای حفظ بکنه در مرحله اول، منتها در ابتدای امر حفظ بعد عقلانی به طور کامل در وجود انسان ضعیفه. از این جهت شرع مقدس هم وقتی که زمان شکوفایی عقل میرسه احکام کمی رو به انسان تحمیل کرده است، یک واجبات محدودی و یک محرماتی را، تا این انسان کم کم با پرداختن به این تمایلات دنیایی و پرداختن به شکوفایی عقل در حد ضعیفش، این عقل کم کم رشد پیدا بکنه. از این جهت تو همون روایتی که عرض کردیم فرمودن ای کسی که عقلش رو رجحان بدهد بر تمایلاتش، این از ملائکه بالاتر میشه. یعنی تو همین دنیاست، تمایلات رو هم به کار میبنده، لکن این تمایلات رو با جهتگیری قوه عقلانی به کار میگیرد. لذا علی علیه السلام تو نهج البلاغه است در خطاب به اون کسی که داشت دنیا رو مذمت میکرد، حضرت فرمود میدونی داری چی میگی؟ از دنیا متجر و اولیاء الله، مسجد و اولیاء الله، از این تعبیرات که دقیق تو ذهنم نیست، بیانات خیلی عمیقی رو حضرت به این شخص میفرمایند که اولیاء الهی در همین دنیا با همین دنیا خلاصه تجارت خودشون رو انجام میدهند. بنابراین این یک دیدگاه. دیدگاه دوم به دینه، که ما باید دیدگاه صحیح به دین داشته باشیم. این برای حرکت به سوی اون معرفت این دیدگاه صحیح رو به ما میدهد که اولا تضادی قائل نباشیم در معارف دینی بین ارتباط با دنیا با اون حقایق، که اگر این تضاد رو قائل بشیم این اصلا مانع میشه که ما به اون حقایق برسیم، و دوم اینکه دین دارای حقایقی است، این رو هم باید توجه داشته باشیم. اگه کسی به این دیدگاه نسبت به دین نرسه باز به اون حقایق نمیرسه. پس این دیدگاه دوم، پس بنابراین همواره تعلیمات قرآن و سنت و سیره خود اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به خودشون و نسبت به شاگردانشون در سیره تربیتیشون همین بوده که به هر حال کسانی را پرورش میدادند، هم از جهت آگاهی به معارف گوناگون دین، هم آگاه کردن به جایگاهشون در دنیا. فرمودن در یک تعبیراتی از ما نیست کسی که دنیاش رو به خاطر آخرت رها کنه. تا این حد به ما دیدگاه دادن که ما از نظر عمیق نگری به دنیا و به خودمون و به دین اینطور نباشه که بخواهیم برای رسیدن به آخرت این دیدگاه ها داشته باشیم که باید دنیا رو رها کنیم، نه. کنار بکشیم. و همینطور فهمید
حتی تو مراتب بالا،
بله بله بله، حتی در مراتب بالا ارتباط ضروری هست. از کردم علی علیه السلام در رأس حکومت است، به مالک اشتر چهارچوبه های حکومت رو بیان میکنه، من تو را فرستادم برای اینکه مالیات بگیری، برای اینکه آبادانی بکنی. مالک اشتری که در جنگ صفین اون فداکاری خودش رو نشون داده که در برابر حق چیزی را معامله نمی کنه. یک چنین معرفتی و استقامتی نشون داده، معرفتش رو نسبت به امام زمانش علیه السلام نشون داده. غرض این است که ما هم در تعلیمات دینیمون این مسائل هست، هم در تربیت دینیمون هست، منتها ما باید هر دو رو با هم دیگه حرکت بکنیم. منتها جایگاه های انسان رو باید بدونیم که رسیدن به اون مراتب عالیه در ابتدای امر میسر نیست، این مسلمه، چون تکامل انسان تدریجیه، همونطور که تکامل مادی انسان هم تدریجیه. انسان نمیتونه یک شبه بچه‌ای که میاد به تجارت مشغول میشه یک مرتبه میلیاردر بشه. خب این باید تدریجا به این مراحل برسه، مقدمات رو طی بکنه. لذا برای طی کردن مراتب عالیه یک شرایط خلاصه گوناگونی هست که اگر همگان اون شرایط رو خلاصه دقیق بفهمن و طی بکنن میتوانن برسن. و از اون کسانی که در مرحله اول هستند، از اونها توقع این که اون معارف عالیه را داشته باشن که نیست، فقط باید تحت تربیت باشن، که حالا انشاءالله در مراحل بعدی عرض میکنیم که یک دیدگاه خلاصه به صورت آینه دیدن دنیا برای افراد بیاد، همونطور که آقا امیری فرمودن و در بیانات گذشته هم عرض کردیم، اصلا موجودات این عالم رو قرآن کریم به عنوان آیه به ما معرفی میکنه. همواره فرمود که توجه داشته باشید شما مستقل نیستید، و نشانه های زیادی رو هم از آینه بودن و مستقل نبودن بیان میکنه، که انسان باید همواره با بال علم، با بال تذکر، با بال عمل همراه باشه. اگر این گونه باشه، نه به گونه ای می شود که دنیا را رجحان بدهد بر عالم آخرت، و نه آخرت را رجحان بده. همطور که فرمود از ما نیست کسی که
آخرت رو بر دنیاش رجحان بده، رها بکنه دنیا را به عنوانی که میخواد دنبال عالم آخرت بره، همچون که مثالهای زیادی هست. و در بعض از روایات لعنت کردند کسی که دنیا رو رها کنه خودشو سربار دیگران قرار بده، مخصوصا جوانها را فرمودند خدای متعال جوانی که بیکار باشد و هیچ کاری نه کار دنیایی و نه آخرتی داشته باشه خدا او رو مبغوض می‌داره. بنابراین همه تعلیمات قرآن و سنت بر اساس رشد قوای گوناگون انسان به صورت متعادل و راه‌های این رشد رو هم بیان فرموده که انشالله در بیانات دیگر به مناسبت انشالله برای بیان راه رسیدن به معرفت حق تعالی اونجا بهش اشاراتی می شود.
خیلی ممنون. پس الحمدلله داریم به این نکته می رسیم که نگرانی خود ما برطرف میشه. اینا قابل جمع هستن و باید جمع بشن. گویه چند دقیقه فرصت داریم جناب استاد امیری که در همین محور اگر نکته‌ای هستش بفرما. من تصورم این بودش که یه نیمچه تفاوت نظری دیدن در اینجا، اون جمله‌ای رو که جناب استاد تحریری از امیرالمومنین شو از دنیا متجر اولیاء الله، یعنی اولیاء الهی، از خود این تعبیر نشون میده که دنیا متجر ایناست، محل تجارت ایناست. ولی شما برداشت من شاید اشتباه بود، در یک مرحله از عرفان گویی دنیاداری رو با عرفان، یا شاید شنوندگان عزیز برداشت کنند که شما می‌خواستید اینو بفرمایید، در ابتدا قابل جمع هست ولی هر چی که میره دیگه دو محبوبه نمیشه، یک محبوب رو باید بگذارید کنار. برداشت من شاید اشتباه باشه، بفرمایید.
بله، من باز در ضمن تقدیر تشکر از مجددا از همه شما عزیزان می‌خواستم جناب آقای تحریم که بیان فرمودن قابل استفاده بود. من مقصود اینه که این دنیا هدفه، هدف مقدمه است برای هدف به رسیدن به مقصد الهی. این نیست که ما دنیا را هدف قرار بدیم. من هدف منظورم اشتباهی شده اول شد از کلم اینا. و مقدمه است برای اینکه انسان اونطور نیست که در دنیا انسان کلا به دنیا به این نحوه بی تفاوت باشه، مثل که اشاره فرمودن کل بر جامعه باشه، توجه نکنه، همونطوری که روایت معروفی هست که حضرت فرمودن که یه جوان رو می دیدن بعد مورد توجه قرار می گرفت، بعد سوال می کردن این جوان شغلی دارد یا نه، اگر از گرد شغل نداره فرمودن سقط من عینی، از چشم من افتاد. بله، چرا؟ چون برای اینکه اگر این طلب امرار معاش نکند ناچارنه که کل بر جامعه میشه. یا من توان این روایت گفتم شاید روایت نباشه ولی اونقدر گشتم دیشب پیدا کردم، الکاسب و حبیب الله، این من گفتم شاید روایت نیست، خیلی از آقایان گفتن که اصلا این روایت نیست. اینا بعد دیدم روایت در لالی اخبار داره که از امام ششم برستان فرمودن الکاسب و حبیب الله و ان الله یحب المتحرف، کاسب حبیب خدا، خدا دوست دارد که جوانی یا شخصی شغل داشته باشه. یا خدمت شما عرض کنم که خدا دوست داره این حرارت خورشید را در طلب معیشت این طرف ببینه. یا حضرت فرمودن و این انی احب ان یتعذر الرجل به حر شمس فی طلب المعیشه. یا اینم اشاره کنم بد نیست برای همه شنوندگان، قابل توجه است، کسی نهی و مذمت شده از عبادت تنها بدون طلب کسب و تجارت. ان مولانا الامامنا الصادق علیه السلام انه قال ما فعل عمر ابن مسلم، عمر ابن مسلم چی کار میکنه؟ سوال کرده از حال این شخص. قیل اقبل علی العباده و ترک التجاره، رو آورده بر عبادت و تجارت ترک کرده. فقال ویحه، حضرت فرمودن وای بر او، اما علم ان تارک الطلب لا یستجاب له، آیا نمیدونه کسی طلب کند تجارت و کسب و تجارت را که دعاش مستجاب نمی شود. بعد حضرت فرمودن ان قوما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما نزلت و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. عده‌ای از اصحاب پیغمبر خدا وقتی این آیه شریف نازل شد، کسی تقوا را پیشه بگیرد از اونجا که گمان نداره خدا روزی او را میرسانه، اغلق الابواب و اقبلوا على العباده، درها را بروشن بستن، متوجه به عبادت شدن و قالوا قد کفینا، دیگه ما بس ما کفایت کرد ما را این آیه شریفه، فبلغ ذلک رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی حضرت متوجه شدن، فارسل الیهم ما حملکم الا ما سنتم، دنبال فینا فرستاد، شما چرا این کار میکنین؟ چیز سبب شد که شما این کار انجام بدید، رو به عبادت ترک تجارت و کسب بکنید؟ قال یا رسول الله تکفل الله عز و جلنا به ارزاقنا، خدای عالم متکفل شد برای ما رزق و روزی ما رو، که اون آیه شریفه که اشاره شد، فاقبلنا علی العباده، پس رو آوردن بر عبادت. حضرت فرمودن فقال انه من فعل ذلك لم يستجب الله له، اگر کسی این کار انجام بده و دنبال کار و کاسبی نره، دنبال فقط بیاد عبادت و خود از خدا بخواد، این خدای عالم دعای او را مستجاب نمی کند. علیکم به طلب، برید دنبال طلب. اینی لعبغز الرجل فارغن فاهو الى ربه، یقول رب برزقنی ارزقنی و ترکت طلب. من بغض دارم نسبت به افرادی که دهن به خدا باز کردن، میگم خدای ما روزی بده روزی بده و ترک کردن طلب و جلن. پس نتیجه میگیرم اینطور نیست که اگر، یا در همون آیه شریفه ایزا قضیت سرات و فنتش رو فرست و ابتاق من فضل الله، باز دنبال کاسبه بیرید. پس اجمال مطلب اینه، دنیا هدف نیست، هدف معرفت کامل و لقاء الله است. نه. اگر اونجایی که دنیا انسان را سرگرم بکنه، لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، و این اگر این کار انجام بده مش سرگرمی پیدا کنه نسبت به مال و دنیا و اینها، این از خسران و از خاسره محسوب میشه بده. بنابر این دنیا را ما هدف قرار دادیم، اما که اشاره شد به یونزر است به وسیله دنیا، اول از کردم از دنیا متجر و اولیاء الله، مزرعت الاخره به وسیله دنیا، همین انسان دنیا به دست بیاره واقعا نیت بر همین. جلسه قبلی مرز کردم یا ابن رسول الله من دنیاوی شدم، بیچاره شدم، چطور؟ عرض کردم من دنبال دنیا میرم، کاسبی میکنم، امران ماش برای حفظ آبروی خودم و زن بچه خودم، و اگر اضافه هم بیاد همینجا باز روایت داره که به دیگران انفاق کنم و ایثار کنم، فرمود آخرته. پس نیت ببین چه باشه، اگر نیت این باشه که ما داریم به وسیله این خلاصه خدا را از ما مشغول به خودش نکند، خدا را از یاد ببریم نعوذ بالله، اگر اینطور شد مذموم است. اگر به اندازه کفایت، البته ارادی نداره، نه اینکه دیگه اون چنان غرق در دنیا بشه و که انسان را از خدا غافل بکند. ان شاء الله خداوند داریم همه ما را از سرگرمی های فکری دنیا و مافی دنیا نجات بده.
خیلی ممنون. روایات آیاتی که امروز خونده شد این بود که اینها قابل جمع هستند. منتاش تأکیدی که اساتید کردند اینه که برای جمع درست اینها و جمع سالم اینها تربیت لازمه و تحت تربیت کسی که این راه رو رفته لازمه. شاید انتظار این که یک نفر از پیش خودش بتونه این دو رو به صورت درستی جمع کنه چندان امکان نداشته باشه. بعضی از عزیزان شنونده شاید منتظر هستن که ما سریع وارد محورهای عرفان عملی بشیم، ولی مقدماتی است که لازمه، یعنی اشکال شده در اینجاها و احتیاج به بحث داره. اگر اجازه بدید از برنامه بعد انشالله یکی دو مقدمه دیگه که لازمه مطرح بشه و بعد از اون وارد محورهای اصلی بحث عرفان عملی خواهیم شد. تشکر میکنیم از جناب استاد امیری وحید و جناب استاد تحریری و شما عزیزان شنونده رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.